بسم الله الرحمن الرحیم.
تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی، گشت نصیب این جهان، جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق، فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا فاطمه، یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابی های رسول،
یا زهرا،
ای دختر خیر انو،
یا
آینه نور خدا، ای بهترین پیک و پیام.
مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت نور فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می کند. آدرس سایت www.nurfatima.org، آدرس ایمیل info@nurfatima.org، تلفن تماس 2098-912-7-599-599.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما الحجة ابن الحسن العسکری، روحی و ارواح العالمین له الفداء، و عجل الله تعالی فرجه الشریف، و جعلنا الله من انصاره و اشیائه و محبیه و خدامه. ثم الله الله فی الطبقت السفلا من الذین لا حیلت لهم من المساکین و المحتاجین و اهل البؤسا و الزمنا. مولا امیر المؤمنین در این فراز از نامه مالک اشتر رو متوجه به افراد ضعیف و نیازمند جامعه می کنند. در مورد گروه ها و نهادها که صحبت می فرمودند، دستور می دادن مراقب باش، سفارش کن، محافظت کن، تفقد کن. اینجا تعبیر الله الله دارن. در نهج البلاغه شریف مولا امیرالمؤمنین این کلمه رو در موارد توصیه جاهای حساس به کار برده. در آخرین وصیتشون حضرت از این به اصطلاح کلمه استفاده فرمودن، الله الله فی القرآن، الله الله فی الصلات فانها عمود دینکم. هم نشون میده مطلب بسیار مهم هست، و همینی که میفرماد الله الله یعنی خدا رو یاد کنید، خدا را خدا را متوجه این مسئله باشید. این است که توجه به اقشار نیازمند جامعه از حساسیت ویژه‌ای برخورداره. چیزی است که در واقع ما عموم شیعیان و عموم مسلمانان وقتی نام امیرالمؤمنین برده میشه در ذهن تداعی میشه اون کسی که در واقع به فقرای جامعه، به نیازمندای جامعه بیشترین اهتمامو داشته، کسی که به عنوان ابول یتاما و الارامل نامیده میشه، پدر بیوه زنان و پدر یتیمان بوده، به اونها رسیدگی میکرده. شما داستانهای زیادی رو در کتب تاریخ و سیره و حدیث از رسیدگی امیرالمؤمنین و اهل بیت طاهرینش و فقرا دارید، اونم به نحو بسیار پنهانی. چه خود امیرالمؤمنین چه ائمه دیگر رو موقع غسل که میخواستن اونها رو غسل بدن، یک عرضم به حضورتون که پینهی در شانهشون بوده، بعد متوجه بودن که عباس شبها این کیسه های خرما و غذا رو دوش مینداختن میرفتن در خونه فقرا و نیازمندان پخش میکردن. توجه به نیازمندان جامعه مسئله بسیار حساسیه. اگر جامعه به این قشر توجه نکنه، دیگه اینجا در منطق اسلام نه تنها نام مسلمون روش نیست، نام انسانم روش نمیتونیم بگذاریم. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین، اهتمام امور مسلمان ها نکنه که یکی از امورشون همین نیازمندان جامعه هست. اینا مسلمان نیست. این است که مولا امیرالمؤمنین تأکید میکنه به مالک اشتر که خدا را خدا را درباره این طبقه و این گروه ضعیف جامعه، من الذین لا حیلت لهم، کسانی که هیچ راه چاره‌ای ندارن برای اداره زندگیشون، درمانده اند. لا حیلت لهم همون درمانده، ترجمه فارسیش درموندن، یا توان جسمی ندارن یا توان فکری ندارن یا شرایط باشون همراه نیست، بالاخره نمیتونن زندگی خودشونو بچرخونن. من المساکین، حالا حضرت مصادیقشو بیان میکنن، و المحتاجین و اهل البؤسا و زمنا، مسکین اونی که نیاز او رو به سکون انداخته، یعنی دیگه قدرت هیچ کاری نداره، بلا از هر طرف سرش نازل شده، دیگه الان مونده چی کار کنه. محتاجم یعنی معلومه نیازمند. بؤسا، اهل بؤسا کسانی که فقرشون خیلی شدیده. زمنا به فارسی بخوام بگیم همون زمینگیرا هستن، ولی کلمه زمنا معنی زمین نیست، ولی بخوام معادل فارسیشو بگیم، اونایی که در واقع به دلیل ناتوانی جسمی، به دلیل بیماری زمینگیر شدن و نمیتونن کاری انجام بدن. حضرت میفرماد فإن فی هذه الطبقه قانعاً و معتراً، تو این نیازمندا، تو این زمینگیرا، تو اونا محتاجان و مساکین، اینا دو گروه هم. یه گروه اینا قانع اند، قانع اینجا به معنی سائله، یعنی میان ابراز میکنن نیازشونا، میگن ما نداریم، میگن ما گرفتاریم. گروه دیگه هستن نه ابراز نمیکنن، معترن، با سیلی صورتشو صاف نگه میداره، روی سوال نداره. حضرت میفهمد فرق نمیکنه، شما فقط اینجا نباید بشینی که هر کی اومد پیش درخواست کردش توجه کنی، باید نیازمندای جامعه مورد توجهت باشه. حالا عرض میکنیم، بذارید من این داستان رو نقل کنم. میگوین یک روزی مرحوم بحرالعلوم، سید بحرالعلوم میفرسته سراغ یکی از شاگرداش، یک طلبه‌ای بوده که بیان پیشش. شاگرد میاد اونجا، پاسی از شب گذشته، سید یک طبق غذایی جلوش بوده، سینه غذایی، به این طلبه میگه اینو ببر برای همسایت چند شب غذا نخورده. میگه من نمیدونستم. میفرماید عذر بدتر از گناه، چرا نباید بدونی؟ چرا نباید از حال همسایت خبردار بشی؟ گفت شما از کجا میدونی؟ گفت این دیوارها برای ما حجاب نیست، شوخی نیست، ما مسئولیم، پیش خدا باید پاسخ بدیم. کسانی که توان مالی دارن، کسانی که در مدیریت کشور، در حوزه حاکمیت و قدرت قرار دارن، در برابر نیازمندای جامعه باید پاسخگو باشن اندالله پیش خدا. اینطوری نمیشه ساده ازش گذشت. بله، هر زمانی، اینو باز تأکید میکنم، شکلی داره. اون موقع به این شکل بود که از بیت المال به مردم کمک میکردن، بعدم یواشکی میرفتن در خونهاشون غذا میدادن. حالا امروزه این امکان پذیر به این شکل نیست، مهم رفع نیاز اونهاست به هر شکلیه. بیمهشون بکنید، حقوق تعیین کنید، کار براشون پیدا بکنید، اونایی که کار میتونن بکنن، یک سیستمی طراحی بشه، یک نظامی در واقع ریخته بشه که تو اون نظام، تو اون سیستم، تو اون شکل ما بتونیم فقر رو از جامعه برداریم. نیازمند تو جامعه اسلامی نباید باشه. این خواست قرآن، خواست پیامبر و خواست اهل بیت. فإن فی هذه الطبقه قانعاً و معتراً و احفظ لله. دیگه چون مطالب رو من میخونم اونجایی که نیاز به توضیح هست توضیح میدیم. مستحفظک من حقه فیه، اون حقی که خدا در مورد این نیازمندان طلب کرده باید این حق را بدی، باید از این حق محافظت کنی. واجعل لهم قسما من بیت مالک، بخشی از بیت المال رو برای این نیازمندا قرار بده. و قسما من غلات ثواف الاسلام فی کل بلد، چون اون موقع یک سری از در واقع غلات جمع غله هست، غله همون گندم و جو و امثال اینا هست، ثواف الاسلام اون غنیمت های اسلامی است که گرفته می شده. حضرت می فرماد هم از بیت المال، هم از اراضی که به غنیمت گرفته شده، از محصول اون اراضی هم باید برای فقرا قرار بده. شما نگاه کنید تو تمام مالیات های اسلامی سهمی مال فقراست نیست، زکات مال فقراست، خمس برای مستحقین و فقرا، منتها با برنامه هایی که شروطی که داره سادات باشن. بالاخره تمام اینا بخشش باید به فقیران جامعه اختصاص داده بشه، بخشش به زمینگیرای جامعه، بیماران جامعه اختصاص داده بشه. ما قبرستونا هزینه میکنیم، اما برای بیمارستانا و آسایشگاه ها و نمیدونم اینا هزینه، دارالایتام هزینه نمیکنیم. یه ساختمان اداری رو خیلی هزینه براش میکنیم، ولی ننگست برای یک جامعه شیعی که اسمش رو شیعه امیرالمؤمنین میگذاره نسبت به ایتام و محل نگهداری ایتام بی تفاوت باشه و در این زمینه ها هزینه و سرمایه گذاری نکنه. رضا حضرت میفرماد بخشی از بیت المال برای اینا باید قرار بده. فإن للأقصى مطلب بعدی منهم مثل الذي للأدنى، اون حقوقی و اون امکاناتی که برای اطرافیان نزدیکان از فقرا قرار میدی، یعنی فقرای شهر خودت قرار میدی، باید برای کسانی که در دورترین نقاط کشورم هستند همون امکانات باشه. اگه نیازمندان پای تخت براشون امکانات هست، اونایی که دم مرد هم قرار دارن از این همین امکانات باید برخوردار بشن. و کلن قد استرعی تحقه، بدان که خداوند از تو تمام حقوق اینها رو طلب میکنه. یعنی روزی خدا از تو میخواد که آیا حق اینها رو رعایت کردی یا نکردی. این مال همه مسلمان هست، مال حاکم از همه دشوار و سخت داره. همه ما گرفتاریم، یعنی همه باید پاسخ بدیم در برابر نیازمندای جامعه. خیال نکنید یه کسی پول داره، پولش هم از راه حلال به دست آورده، خودش هم زندگیشو میچرخونه، به نیازمندا توجه نداره، اون طرف رد میشه. نه، روایتی نقل شده که شخصی در قیامت میاد پاش نوشتن آقا 5 زنا کردی، 6 سرقت کردی، میگه من اولا پولدار بودم، اهل سرقت نبودم، من تو عمرم به نامحرمم نگاه نکردم، زنا یعنی چی؟ ها، تو پول داشتی، ثروت داشتی، میتوانستی کمک هزینه یا وسایل ازدواج پسر همسایه رو فراهم کنی، نکردی، زنا کرد، پای تو هم نوشتی. میتونستی؟ او گناه کرده، پایتا هم نوشته شده. دزدی کرد، پایتا هم نوشته. شوخی نیست نه. خیال نکنی بگی آقا مالکیت اسلام، مالکیت محترم. بله مالکیت محترمه، در حوزه حقوقی هم محترمه، کسی هم حق نداره به گوشه مال شما چش چپ نگاه کنه. ولی اون طرف مورد سؤالی، مکتسبت فوق قوتک فانت فیه خازن لغیرک، اون چرا که کسب کردی مازاد بر نیازت، خازن و انباردار دیگرانی. یعنی باید برسونی به دست مردم، به نیازمندان جامعه، اون وقت ثمرش هم ببینی تو زندگی خوده. دستگیری کردی، دست تو میگیره خدا، نه دست خوده، دست نسلت رو هم خواهد گرفت با یک کمک، با اینی که یک درد و رنجی از دل یک بینوایی برداری، دل بینوایی رو شاد بکنی. اینا چیزی نیست. ما خیلی کار خیر جلوی دست و پامونه، ما دنبال چی میگردیم؟ هر کمالی که میخواییم برسیم در گرو خدمت به نیازمندان جامعه است. به هر کمالی شخص میخواد برسیم، دعاهای اونا خیلی کار میکنه برای آدم. فکلن قد استرعیت حقه، رعایت حق اینها از تو طلب میشه و خدا از همه ما و از هیئت حاکمه سوال خواهد کرد که نسبت به نیازمندان ما چگونه انجام وظیفه کردیم. فلا یشغلنک عنهم بتر فانک لا تعذر بتضییع کالطافه لاحکام کالکثیر المهم. مالک اشتر، این نعمتی که خودت داری، این امکاناتی که داری، سبب غفلت نسبت به امور اینها نشه. چون آدم وقتی خودش نداره درک میکنه فقر فقرا رو، ولی وقتی تو نعمت رفت یادش میره. فقر یعنی چی؟ گرسنگی یعنی چی؟ بیچارگی یعنی چی؟ نمیفهمه اینا رو که. حضرت میفهمد این بتر، بتر یعنی سرخوشی نعمت، این قدرتی که پیدا کردی، تو نعمت هستی، تو امکانات هستی، اینا سبب نشه غافل بشی از این فقرا، چون دورت میکنن دیگه. خیال میکنی مردم هم همه سیرن، احوال گرسنه رو که از سیر نمیشه پرسید، کسی که سیره خبر نداره. به امیرالمومنین گفتن که آقا این چه غذایی شما میخوری؟ عجیب امیرالمومنین. بذارید من دو تا قصه رو عرض کنم. یکی امیرالمومنین اطعام کرد در مسجد، از مال خودش هم میداد، نه از بیت المال، از کیسه خلیفه نمیبخشید، از مال خودشون اطعام میکردن، زحمت میکشیدن، کار میکردن، پول خودشون اطعام میکردن. در الغارات ثقفی داره، میگه دیدم امیرالمومنین اطعام کرد، گوشت و حالا آب گوشتی و نونی بوده، حالا بالاخره غذای گوشتی بوده، به مردم داد، خودش نخورد، رفت یه گوشه ای. گفتم برم ببینم شاید غذای خودش چرب تره. دیدم رفت گوشه نشست، دستمالی داشت باز کرد و نون جوی خشکی رو آورد، انقدر سفت زد روی زانوش خوردش کرد و آبی زد و خورد. تو نهج البلاغه داره میگه اعقن من نفسی ان یقال امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، من خودم رو قانع کنم به اینی که امیر المؤمنین هستم و با مردم تو سختی های روزگارشون شریک نباشم. چگونه شکم سیر به زمین بگذارم ولعل بالحجاز اب الیمامه، شاید در حجاز و یمامه کسی باشه که نیازمند یک پرسنانی باشه. امیر المؤمنین اون لباسش به عثمان ابن حنیف میگه امام شما از دنیا دو تا جامه کهنه داره و یه قرص نان داره. تو نماز جمعه شخصی با فرزندش آمده بود، قبل از خطبه ها امیرالمؤمنین پیرهنشون رو اینجور تکان میدادن. پسر به پدرش گفت بابا گرمشه علی اینجوری میکنه؟ گفت نه پسرم، علی از گرما و سرما خیلی حساسیت نداره، این یه پیرهن بیشتر نداره، اینو شسته اینجوری میکنه خوش بشه. امام مسلمونا، امیر مؤمنان، کسی که امپراتوری بزرگ اسلامی در زیر چتر حکومتش هست، از یمن و مصر و ایران و اینها یه دونه پیرهن. نون جو، شکم گرسنه موقع خواب. ولعل بالحجاز او الیمامه من لا طمع له فرغاس. این امیرالمؤمنین مباسات داره با فقرای جامعه، شبا خوابش نمیبره به خاطر نیازمندان. خودشو تو امکانات مادی نینداخته که غافل بشه. فلا یشغلنک عنهم بطر. امکانات مادی خوبه، اما کسی که در رأس قدرت میره باید حرام کنه اینا رو برای خودش، چون اون امکانات نمیگذاره درک کنه، لمس کنه زندگی پایین ترین گروه جامعه رو. هر کی علی رو میبینه میگه بابا این خودش بعدش بدتر از منه. فَإِنَّكَ لَا تُعْذَرُ بِتَزْيِئِكَ تَافَهْ لِإِحْكَامِكَ الْكَثِيرَ الْمُهِمْ. حضرت میفرماد ای مالک بدون، اگر بیای بگی من کارای مهمتری دارم و اینا حالا باشه بعدن، معذور پیش خدا نخواهی. اگه اینها رو کم اهمیت جلوه بدی، آقا مشکلات مملکتی زیاد است، این هست این هست این هست، هر چی میخواد باشه باشه، تو مدیری حاکمی که همه اینا رو مدیریت کنی و این عضو به درگاه خدا نمیشه. من خیلی گرفتارم، نمیتونم برسم به فقرای همسایه ها، چی کار کنم؟ کاسبیمون شلوغ، صبح میریم تا شب، شبم میان خسته کوفته فلان، اینا هیچ کدوم عذر نیست، معنا نداره. صبح تا شب دنبال پول میدویی، خب باید که چی بشه؟ باید صبح تا شب، نه نصف روز، چند ساعت هم دنبال فقرا بدویی، بعد بری دنبال اونا. یه بزرگواری بود اهل معنا، بله، خب دستور عملای میداد به بعضی از دوستانش این حرفا، بعد میگفتش که برای من عذر نیارید، ما مشکل داریم، زن داریم، بچه داریم، گرفتاری داریم، کار داریم، چون بنده از همه شما بدتر بودم، شب تا صبح کشیک داشتم، نمیدونم همسرم مریض بوده، وضع مادیم و همه که شما میخواد بگید، من 10 برابر شما گرفتار بودم، با همه حرفا این دستورات معنوی رو انجام میدادم. عذر نمیشه برای عدم رسیدگی به فقرا، هیچ عذری در پیشگاه حضرت حق از احدی پذیرفته نیست. این مطلبی است که اینجا بیان شد. فلا تشخص همک عنهم ولا تسعر خدک عنهم. حضرت میفرماد پس ای مالک اشتر، اهتمام خودت رو از اونها بر نگردون، یعنی باید همت خودت رو متوجه رسیدگی به امور نیازمندان جامعه بکن به هر کیفیتی هست، سازمانی تشکیل میدی، برنامه‌ای دار، به هر کیفیتی هست باید به امورشون رسیدگی کنی. ولا تسعر خدک عنهم، خد یعنی گونه، یعنی گونه تو از اونها منحرف نکن. یعنی چی؟ یعنی بی توجه بهشون نکن، مثل متکبرا رو تو اونور نکن، توجه کامل بهشون داشته باش. و تفقد امور من لا یصل الیک منهم، این دیگه خیلی سخته. کار کسانی که قدرت دسترسی به تو ندارن رو باید رسیدگی کنی، نه تنها اونایی رو که میشناسی، نه تنها اونایی که به تو مراجعه میکنن، که حتی کسانی که قدرت و امکان دسترسی به تو رو هم ندارن باید امورش رو رسیدگی کنی و تفقد کنی. این قصه بحرالعلوم، باید خبردار باشی که چه میگذره توی کشور، تو جامعه است. و تفقد امور من لا یصل الیک منهم ممن تقتهمه العیون و تحقره الرجال. از افرادی که مردم نگاه احتقار به اینها دارن، اینا رو با چشم حقیرانه ای نگاهشون میکنن، یعنی کسی به اینا هیچ توجهی نمیکنه، از چش مردم افتادن. تو باید به اینا توجه کنی. اینجوری نیست ما تو جامعه خودمون؟ خیلی هر اینجوری نگاهش میکنیم، تحویلشو نمیگیریم. چرا لباسش پاره است؟ چرا اینجوریه؟ چرا پول نداره؟ با یه چش همچین پشت چش نازکی بهشون نگاه میکنیم. اینا همه گناه. با پول نمیدیم که هیچی، کمک نمی کنیم که هیچی، نمک هم به زخمش میپاشیم، تحقیرش هم میکنیم. ممن تقتهمه العیون و تحقره الرجال. ای مالک، این سینه سوخته ها، این نیازمندایی که نیاز مادیشون یه طرف، تحقیر اجتماعی و مردم هم طرف دیگر، تو باید اینها رو حسابی داشته باشی و به اینا توجه کنی. احادیث به پیغمبر میگه جالس الفقرا، برو تو فقرا باشون بشین، یه جا نداری با پول دارا بشین، برو با اونا بشین، دمخور اونا باش. کسانی که مردم به اونا توجه نمی کنن تو بهشون توجه کن، کسانی که مردم احترام نمی کنن به اونها تو به اونها احترام بکن. چه دستورات عالیه انسانیه، چقدر زیباست، همش زیباست. ففرق لأولئک ثقتک من اهل الخشیة والتواضع. خب خود مالک مستقیم نمیتونه به امور اینها برسه. حضرت میفرماد یک فرد، گروه مورد اعتمادی که دو ویژگی داشته باشه، یک خدا ترس باشه، دو متواضع باشه، اینا رو بسیج کن تا برن احوال اینا رو بررسی کنن، مشکلات اینها رو به تو منتقل کنن و تو در مقابل کار لازم انجام بدی. اولا خدا ترس و متواضع باشه. یه عده‌ای میرن به عنوان کمک به فقرا جیب خودشونو پر میکنن، یه عده‌ای میرن کمک میکنن همراه با منت و تکبر، نه تواضع. شما خیال نکنید کمک کردن در اسلام مطلوب اوله، نه، کمک کردن بی منت، بی اذیت. آیه سریع قرآنه، ولا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذا. باطل میکنین کمک مالیت، منت گذاشتن و آزار دادن. از حضرت رضا نقش شده، از ائمه دیگه هم آمده، طرف میامده کمک میخواسته، از لای در رو باز میکرده پول رو بهش میداده. چرا کامل باز نمی کنید در رو؟ نگاهش میافته، خجالت میکشه. چه لطائفی، چه ظرافتی در کار هست. کمک میکنی، اصلا نباید بفهمه شما کمک کردی. چقدر بهتره. امیرالمؤمنین تا آخر روز شهادت کس نمیدونست که علی بوده که کمک میکرده؟ که شما خوندید تو داستان ها، معلوم نبوده که کی بوده. خدا که میدونه، خدا که خبر داره. انسان وقتی کاری برای خدا میکنه، چرا نام، چرا اسم، چرا شهرت؟ اون مسجدی که درست کرده بوده که از وزرای هارون الرشید اسمشو نوشته بود اون زیر رو کاشی، بهلول رد شد گفت این مسجد برای خدا ساختی یا خوده؟ گفت برای خدا. رفت اونجا یه نردبون گذاشته با تیشه زد اسم طرف رو خراب کرد، نوشت بنده مسجد بهلول. گفت چرا این کارو میکنی؟ گفت مگه برای خدا نساختی؟ خب خدا میدونه. میدونه که من نساختم، این دروغه، اینجا شما ساختی، چرا اسم تو آوردی؟ اگر کمک کرده خدا میدونه، شما با خدا داری معامله میکنی، لذا باید کسی بره کمک بکنه، اطلاع داشته باشه که مجموعه حالات منت و آزار و تکبر و این چیزا تو ذاتش نباشه. افراد مورد اعتماد تو جامعه هم زیاده، این که بگی نیست نخیر هست، باید گشت پیدا کرد که هم خدا ترسند و هم تواضع دارند، فروتنند. فلیرفع الیک امورهم، تحقیق کنه کارای اینها رو دقیق به تو بازگو بکنه. ثم اعمل فیهم بالاعذار الالله یوم تلقاه. حضرت همیشه کلی حرف میزنن دیگه، خب چون تو هر زمانی مصادیق فرق میکنه. حضرت میگه وقتی خبرا به تو رسید جوری برخورد کن که پیش خدا جواب داشته باشه. الان خبر دادن که بله این بنده خدا بیماره، احتیاج به عمل جراحی داره، 10 میلیون هم خرج عملشه مثلا، یا 5000 تومان در پاکت بذارید بهش، باز نیست، باید این عملش انجام بشه. طرف بی خانمانه، آواره است، 2000 تومان بذار کف دستش. نه، باید این از آوارگی نجاتش بدین، باید اینو وسائل جر عملش رو براش فراهم بکنی. مسئولی، تا این کار انجام نشه مسئولی. باید جوری عمل کنی وقتی به تو خبر داده شد مشکلات اینها، جوری عمل کنی که پیش خدا در روز لقاء حضرت حق معذور باشی. اینم قاعدش، روز معلومه که روز لقاء الله از حق الناس میپرسن، خدا حق اللهشو خیلی سخت نمیگیره، اونجا نمیان شما رو به سلابه بکشن چرا صاد رو قشنگ تلفظ نکردی، چرا زاد رو درست نگفتی. تو خود عرب هم سر زاد با هم اختلاف دارن، اون عالم هم کلاس آواشناسی نیست که خدا بیاد آوای قرائت نماز شما رو بهش پوان و نمره بده. بعد خدا رو نشناختیم که این حرفا رو میزنه، اونجا چیزای دیگه هم سوال میکنه، چقدر تو تکبر بودی یا تواضع بودی، نسبت به نیازمندای جامعه رحم داشتی یا نداشتی، کرم داشتی یا نداشتی. نمازم از یاد حق میپرسن، اقم الصلاة لذکری، تو نماز با ما بودی یا نبودی، با ما بودی یا نبود. این نکته مهمه. روز لقاء الله روز عجیبیه، دیدار حضرت حق، اونجا سوالای اساسی از ما میکنه. فان هؤلاء من بین الرعیه احوج الی الانصاف من غیرهم و کل فاعذر الی الله فی تعدیت حقه الی. بدان که این گروه از نیازمندان و زمینگیران جامعه نیازمندترین افراد در اجرای انصاف و عدالت هست. دو مرتبه حضرت می فرماید فاعذر الالله فی تعدیت حق، این بار سومه در اینجا ذکر. بار اولش فرمودن لا تعذر، عنایت رو دقت کنی، سه بار کلمه عذر اینجا به کار رفت، خیلی مهمه. اولش فرمود الله الله، تأکیده، فَإِنَّكَ لَا تُعْذَرْ بِتَزِيئِكَ التَّافَّ احکامک الكثير منهم. فرمود معذور نیستی بگی من مشکلات گرفتاری های بالاتری دارم نمیرسم به حق اینا، پیش خدا معذور نیستی. الان فرمود جوری عمل کن که در روز لقاء الله معذور باشی. دو مرتبه یه سطر بعدم فرمود وَكُلٌ فَأَذِرْ إِلَى اللَّهِ فِي تَعْدِيَةَ حَقِّهِ. بدان در ادای حق اونها جوری عمل کن که باز پیش خدا معذور باشی. خیلی مهمه که سه بار کلمه عذر در پیش حضرت حق اینجا آمده و تعهد اهل الیوت و ذو رقت فی السن ممن لا حیلة له ولا ینسب للمسألة نفسه. ای مالک اشتر، متعهد یتیمان جامعه باش و تعهد اهل الیوت. تو آخرین سفارشاش مولا فرمود الله الله فی الایتام فلا تقب و افهاهم، نباشه که دهنای اینا باز باشه، غذایی نباشه در دهانشون گذاشته باشه، نباشه این یتیمان در محضر تو مورد بیمهری و بیتوجهی قرار بگیرن. او اطعام فی یوم ذی مسقبه یتیما ذا مقربه ثم کان من الذین آمنوا. تا انسان توی رحم نره تو ایمانم نمیره. و تعهد اهل الیوت شوخیه. یک بند خدایی برای من تعریف گفت دختری در مدرسه راهنمایی درس میخون، وسط روز حالش به هم میخوره، بیهوش میشه، میبرن دکتر و اینا، معلوم بوده دو سه روز غذا نداشتن بخورن. بچه یتیمی بوده که آبی رو داغ میکردن، پیازی درش مینداختن و نونه خشکی این بر اون بر میخوردن. ننگ نیست برای ما این تکاثرها، جمع آوری مالها، کاخها رو بیسازن و خرجهای بیهودهی که داره میشه؟ امکانات وجود داره، هر شهری خود مردم شهر جمع بشن برنامه ریزی بکنن میتونن یتیمان اون شهر رو پوشش بدن. من حالا نمیخواستم، یعنی بنا نداشتم، ولی اینجا مخصوصا حالا به این جهت عرض میکنم که خبرش موثق باشه. من مرحوم پدرم خیلی کارای خیر میکرد، شاید 27 تا مسجد و حسینیه و درمونگاه و مرکز علمی و اینا خیلی ساخته، زیاد. یه دارالایتام هم ایشون ساخت. یه شهری رفته بود ناراحت میشه از یک وضعی، مردم اونجا رو جمع میکنه اینا رو یه دارالایتامی میسازن. حدود 400 تا یتیم تحت تکفل داشتن. ایشون خودش برای من گفت، گفت در عالم مکاشفه، خوابم نبود چون اهل مکاشفه بود، ایشون میگفت در عالم مکاشفه مرحوم آیت الله العظما بروجردی رو دیدم، به من فرمود اون دارالایتام امضا شد. این همه چیز دلگه اونو گفتن امضا کرد. لذا فرمود تعهد اهل الیاد، کسی که این رو حالا بازش نمی کنم، باید در یه زمانی بحث کنیم، کسی که اون ور دنیاست یتیمی را میبیند، مسلمانم نیست، پاش میلرزه، فقیری در نزدیکیش باشه خوابش نمیبره، این به تشیع نزدیکتر از کسی است که علی را میشناسد و راه علی را نمیره. دلیلای حرفم بمانه در یه جای دیگه. خیال نکنید شیعه علی قرار داده، شیعه علی حقیقته. نوریان مر نوریان را جاذبن، ناریان مر ناریان را طالبن. اون طرف که رفتی این کاغذ شناسنامی که من شیعه علی هم حتی نمیخوان. شیعه کسیست که تو این صفات دنبال اون میره، نور به نور جذب میشه و نارم به نار میره. کسی که در صفات نیک ساکن شده، دروغ نمیگه، بد کسی رو نمیخواد، رنج کسی رو نمیخواد، رنج دیگران رنجشه، نیاز دیگران نیازشه، این آدم در صفات به علی نزدیک است ولو علی ابن ابی طالب را هم نشناسد و در عالم برزخ زمینه الحاقش به امیرالمؤمنین فراهم خواهد شد. و کسی که اینها رو نداره تو عالم برزخ به کس دیگه ملحق میشه. اون طرف واقعیت و حقیقت آیات رو نگاه بکنیم. روایات داریم، هر کسی که در سخا نشسته و اهل کرم است و تواضع، فهو لنا ولی، اون ولی ماست. و کسی که نقطه ضد این هاست و بخل و بیرحمیه، فهو لنا عدو، معیار دادنده است. این هست که نمیخوان اونو تعیید، به هر صورت اون به نجات نزدیکتره. لذا اگر کسی در باطن خودش این گونه هست، این راه امیرالمؤمنینه. و تعهد اهل الیتم، یتیمان و ذو رقت فی السن، کسانی که در سن صاحب رقتن. یعنی چی؟ یعنی ضعیفه، استخونش، گوشتش، پوستش، توان هیچ به ملاهی لطلا هیچ کاری نمیتونه بکنه. ولا ينسب للمسألة نفسه، حتی توان این نداره بیاد سؤال خودش رو طرح بکنه، بگه من نیازمندم. باید حواست باشه به این. و ذالک علی الولاة ثقیل، همه حرفایی که زدیم بر والیان سنگینه. اون مسائل ابتدایی، مسائل مربوط به لشکر و قاضی و چه و چه و چه گرفته، این مسئله نیازمندان جامعه و اینی که حتی اونایی هم که نمیان طرح مشکل کنن، باید بری از مشکلشون خبردار بشی، باید به همه اینها توجه کنی. این رسیدگی، این توجه سنگینه، دشواره. و الحق کله ثقیل، حق همش سنگین، باطله که سبکه، گناه که شیرینه. اینجوری نیست؟ اگه گناه شیرین نبود کسی انجام نمیداد که. اطاعتم اگر سخت نبود همه انجام میدادن. عشق زول سرکش و خونی بود، تا گریزد هر که بیرونی بود. مسیر اطاعت سخت نشون میده، تا همه فرار کن. مسیر گناه و باطل زیبا نشون میده اول. شیطان یسنی لکم طرقه، تو نهج البلاغه داره، شیطان راهاشو برای شما می آراید. راحته، خوبه، بی درد سره، راحت میشی، بی خیال بشو. حق اولش دشوار میاد، باطل اولش سخته، ولی وقتی حرکت کرد کسی عکس مطلبه. گناه خیلی راحته، ولی بعد از گناه عذاب وجدان خیلی سخته، توبه خیلی دشواره. اطاعت اولی سخته، افتادی توی برنامهش کیف میکنی، مزهشو که بچشه دیگه ول نمیکنه. یه بزرگواری میگفت، یه استادی داشتم پیر مرد، اونم قدیما تو چله زمستون برف و اینها، مثل الانم که نبود، دیدم پیرمرد همینجور میره یخ حوض بشکنه، وضو بگیره، نماز شب بخونه. گفتم با این حالت، با این پیری؟ گفت پسرم نچشیدی که؟ نچشیدی؟ چه عالمی است، چه عالمی است. حالا نکته اینجاست که اینا سنگین حق، اما خدا این سنگینی رو برای گروهی سبک کرده. وقد یخففه الله علی اقوام، این حق سنگین، این وظایف دشوار و شاق را خدا بر گروهی سبک کرده. اون گروه کیا هستن؟ اینان. طلب العاقبه، فصبروا انفسهم و وثقو به صدق موعود الله لهم، کسانی که در جستجوی عاقبت نیکن، یعنی آخرت رو نگاه میکنن. این آدم ها به نفسشون شکیبایی رو تعلیم میدن. اینو یه مثال بزنیم شاید روشن بشه. در یه ما اتوبوسی که شما سوار شدید، یه مسافرتی میخواد برید، یه فرزند کوچیکی هم دارید که حالا خیلی نمیدونه اتوبوس اینا چیه، از اتاق خوابش آوردی، از تخت خواب خوب و اسباب بازیش جدا کردی، اومده نشسته توی صندلی، نمیتونه بازی کنه، بالا بپره پایین بپره، از اون اول که نشست تو ماشین شروع میکنه به فریاد کشیدن، لحظات براش کند میگذره، فضا داره او رو فشار میده و میگیره. تا شما برسید نفس شما رو هم میگیره. چرا؟ چون نمیدونه این راه کجا میره. نمیدونه دیگه، صبر نداره. طی مسیر آسان و سبک نیست براش. اما اگر کسی میدونه سوار اتوبوس شده، دو روزم تو راه هستیم، اما یه جایی میخوام بریم، نمیدونیم، از جهت دنیایی بگیریم، میخوام بریم مثلا جای زیبایی، نه به دریایی، نمیدونم فلان، از جهت معنوی زیارت امام رضا، زیارت ائمه، برای جایی که عشقشه و دوست داره، برای همین سرمایه کرده، هزینه کرده، پول داده و داره حرکت میکنه، این سبک میره، مشکلات راه رو متوجه نیست، اصلا بیتابی نمی کنه، بلکه با شوق هم می شینه. این تمثیل توجه بکنی. ماها هممون مسافریم توی دنیا، همه مسافریم، دار ممره، عبوره. اونایی که اون نقطه نهایی رو یقین دارن و توجه دارن بهش، طی این مسیر براشون آسونه، سبک و خفیفه. صبروا ایاما قلیله اعقبتهم راحتا طویله. چند روزی صبر کردن، در پیش راحتی طولانی نصیبشون شد. لذا این گروهی که طلب العاقبه، دنبال عاقبت هن، دنبال این دنیا نیستن، توجه به این ندارن، اتوبوس رو نگاه نمی کنه که این که آخه اسباب بازی نداره، جای دویدن نداره، زمین بازی نداره، به اینجا نگاه نمی کنه. آره اینا رو نداره، ولی یه جایی میری که بهتر از جای قبلی توست. فصبروا انفسهم، جانشون و نفسشون رو به صبر وا می دارن، یعنی خیلی راحت صبور میشن. و کسانی که به مواعید خدا و وعده های خدا اعتماد دارن و قبول دارن، اینها تمام مشکلات دنیا، تمام سنگینی ها بر دوششون آسان و سبکه. کسی که مسیر کعبه رو میره عاشقه، نمیفهمه چجوری میره. کسی که تکلیفا میره سخته. اینو نشنیدید؟ عبادت تکلیفی داریم و عبادت حبی داریم. تکلیف از کلفته، کلفت یعنی رنج. میگه نماز بخونم راحت بشم، یعنی براش سنگینه، بخونم راحت بشه. رسول الله به بلال میگه ارحنا یا بلال. یعنی چی؟ ما میگیم نماز بخونیم، نماز رو بخونیم راحت بشیم دیگه. این راحتی رو در تمام کردن نماز میبینه، او راحتی رو در شروع نماز میبینه. دنیا برام رنجه و کلفته، ارحنا یا بلال، راحتمون کن. از آن مسیری که انسان با محبت داره چیز بکنه متوجه سختیاش نیست. شب تا صبح بیداره، شبای قدر هی چرتمون میبره. چرا؟ خیلی شبا ما تا صبح بیدار بودیم، فوتبال تماشا کردیم، سریال نگاه کردیم، با رفیقمون حرف زدیم، گشتیم، چرخیدیم، چرا خوابمون نگرفت؟ چرا چرتمون نبرد؟ چرا هی پامونو این پا اون پا نکردیم؟ پامون ضعف نرفت؟ چرا؟ عشقمون بود. وقتی با خدا که میخوام عشق نیست، خوابم میاد، زانم و ضعف میره و این پا با اون پا میشیم. هم از حضرت امیر نقل شده، هم از نهج البلاغه، که حضرت شب تا صبح عبادت میکرد، صبح که میشه میگه خدایا صبح چرا شد، من هنوز از جام محبت تو، از دریای محبت تو جامی نگرفتم، صبح شد. پس اگر انسان به اون نقطه متوجه باشه و عشق اون نقطه رو داشته باشه، تمام مسئولیت ها، وظائف، سختی ها، سنگینی ها در این عالم سبک میشه براش و به راحتی سپری میکنه و انجام میده. فقط یخففه الله علی اقوام طلب العاقبه فصبروا انفسهم و وثقوا به صدق موعود الله له. خب این هم موعظه است در پایان این بخش. امیرالمؤمنین بیان فرمودند انسان راهی رو که خدا برای آدم معین کرده از او مدد بگیره سهل میشه. یک مطلبی عرض کنم، یعنی دو تا مطلب. یه قاعده است در ادبیات صنعت بدی به نام سهل و ممتنع. یعنی چی؟ یعنی یک نوشتاری هم سهله، یعنی هم آسون نوشته، کلمات قلم به سلمه نداره، هم ممتنعه، یعنی در اینی که آسون نوشته معناش روشنه، در این روشنی پیچیده است. این مسیرم سهل ممتنعه، از یه زاویه پیچیده است، از یه زاویه آسونه. یه اهل معنایی بود یک روز من خدمتش رفتم، گفت اهلا و سهلا. گفتم که گو یعنی چی اهلا و سهلا؟ گفتم یعنی در عرب زبان ها یعنی میگن خوش آمدید، اهلا و سهلا خوش آمدید. گفت نه، این نیست. تا اهل دل نباشی راه خدا سهل نمی شود. نکته سهله برای کسی که اهله، سخته برای کسی که نااهله. یعنی حاصل این مطلبی که اینجا حضرت فرمود که در نهج البلاغه مکرر این نکته رو حضرت اشاره داره، همین یک کلمه است. راه خدا، انجام مسئولیت ها و همه اینها و همه اینها سهل است برای کسی که اهلشه. و خدا مرد آسونه، راحت میره، هیچ مشکل نیست. و کسی که اهلش نیست سخته و دشواره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.